بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله اول از مسائل مربوط به ربا بود، منتها ربای قرض. عنوان این مسئله این بود که ربای قرضی عبارت از این است که وام بدهد و چیزی و شرط کند چیزی اضافه بگیرد، خواه این شرط صریحا در متن عقد باشد یا قبلا گفتگوی آن شده و عقد و مبنیا علی شرط میخوانند. اقسام پنجگانه ای هم برای این ربا ذکر کردیم. اول اینکه زیادی عینیه باشد، مثلا 1000 درهم میدهد 1100 درهم میگیرد. دوم زیادی فعلیه باشد، 1000 درهم وام میدهد به شرط اینکه 1000 درهم رو بعد از 3 ماه برگرداند و ثوبی هم برای او خیاطت بکند. سوم این که زیادی منفعتی باشد، وام میدهد، سر مدت وام رو یکم و زیاد میگیرد اما منفعت خانه رو هم بهش تملیک میکنی. چهارم این است که تملیک منفعت نیست بلکه تملیک انتفاع. این مرهونهی در نزد شخص وام دهنده است، از سوی وام گیرنده و اجازه انتفاع به اون میدهد به عنوان شرط عقد قرض. تمیم هم این بود که اضافه صفت درهمهای شکسته رو میده درهمهای سالم رو میگیره. در اینجا گفتیم از نظر اقوال مسئله مسلم است که روای قرضی به حسب اطلاق کلمات علما به جمعی اقسامها حرامه. نه تنها علمای امامیه عقیده بر حرمت ربای قرضی دارن، علمای اهل سنت هم بر این مسئله متفقن. نه ربای قرضی رو میگیم نه ربای معاوضی. های معاوضی ما خداحافظی بهش کردیم گذاشتیم کنار. ربای معاوضه و صلح جزء ربای معاوضی بود. ما اونا کار نداریم چون ابتلا به اون فعلا کمه. آمدیم روی شاخه ربای قرضی که ابتلا به زیاده است و اون عنوان کرد. در اینجا اقوال این بود که حرام است و آیات قرآن هم همش یا غالبش ناظر به ربای قرضیه. احادیثی هم که تشدید می کند امر ربارا و مجازات های سنگین در احادیث برای رباخار ذکر شده، ظاهر اون هم غالبا یا همش ربای قرضیه. این بحث هر اقوال. امروز باید بریم سراغ ادله. ما 4 نوع دلیل در اینجا برای حرمت آوردیم که نسبت به آنچه در کتب استدلالی ما مثل جواهر غیر اون آمده گسترده تر و وسیع تره. دلیل اول این است که ما از کلمه ربا استفاده کنیم. خود کلمه ربا در آیات قرآن کلمه ربا فراهم بود. لا تأکل ربا از آف مضاعفا زر و مابقی من الربا نوه عن الربا. آیات ربا 7 آیه خوندی. کلمه ربا در همه یا غالب این آیات ذکر شده بود. خود کلمه ربا رو ببینیم در لغت یعنی چه و آیا عمومیت داره، اطلاق داره، همه اقسام ربا رو شامل می شود یا نمی شود. بریم سراغ کلمات ارباب لغت در مسئله ربا. از چند نفر از علمای لغت ما در اینجا عبارتی نقل کردیم. اول از راقب در مفردات، میدونید مفردات راقب از بهترین کتاب لغت مربوط به کلمات قرآن مجیده، تمام مواد لغت عرب رو نداره، موادی رو داره که در قرآن مجید استعمال شده، ولی در این قسمت انصافا خیلی خوب جلو میاد از محققین لغته. به یه معنا لغتش تفسیر هم هست، یه تفسیر مختصری هم محسوب میشه مفردات راقب. ایشون اینطوری میگه، میگه ربا، ربا ربا یعنی مازیش، ربا ازا زادا و علا، ربا یربو ازا زادا و علا، یعنی ربا دو معنا داره، زیادی و علو، بلندی، هم به بلندی ربا یربو گفته می شود هم به زیادی، هر دو، ربا ازا زادا و علا. قال تعالی فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، زمینهای خشک و بی آب و علف هنگامی که آب باران رو بر اونها نازل می کنیم اهتزت، به جنبش در میاد، زنده می شه زمین مرده به آب باران، و ربت زیاد میشه، بالا میاد. بعضی ها نمو رو هم جز معانی شمردن که بیشتر معنی، زیادی، علو، نمو، این با نمو وهلر میخونه، اهتزت و ربت، زمین خشکیده با آب باران به جنبش در میاد و شروع میکنه نمو کردن و بالا آمدن. ای زادت زیادت المتربی، یعنی زمین زیاد میشه، زیادی متربی. خود تربیت رو هم که تربیت میگن به واسطه این که اضافه میشود بر وجود انسان، علو پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه. تربیت هم از همین ماده رباها. باز آیه قرآن شاهد میاره، فاحتمل السیل زبدا رابیا، سیل از کوهستان راه میفته، کفهایی که علو روی ما دارن، بالا نشینن. احتمل السیل زبدا رابیا، راوی در اینجا به معنی عالیه، راوی در اینجا به معنی بالانشینه. و ربا از زیاد فی رأس المال، ربا به معنی زیادی در رأس المال از هر طریقی که حاصل بشه، حتی تجارت انسان بکنه و با تجارت همبالی زیاد بشه، کلمه ربا در لغت گفته میشه. بعد میگه ولیکن خصت شرع، در شریعت اسلامیه اختصاص پیدا کرده به زیادت علی وجه دون وجه، به زیادت علی وجه دون وجه، یعنی با یه شرایط خاصی در قرض انسان یه چیز زیادی میگیره، اینو میگویند ربا. و اما در مقاییس و لغه که یکی دیگه از کتب معروف لغت هست و ریشه های لغات رو خوب بیان میکنه، میگه ربا المعتل، المعتل و کذالک المحموز منه، یعنی هم ربا میگن که به صورت معتل باشه، هم رضا با همزه که به صورت مهموز باشه. هر دو سه ثلاثی الف زیادیه، الف اضافیه. بله، ربع است، ربع میشه ربع است. یدل علی اصل واحد و هو الزیاده و النما و العلو. هر سه رو میگه یدل علی اصل واحد و هو الزیاده و النما و العلو. چیزی زیاد بشه نمو کنه، علو پیدا کنه، همش قریب الافقه، همش یه معنی. لسان العرب لغت دیگری از لغات خوب و بسیار وسیع و گسترده است. اونم تعبیری درباره ربا داره، شایعه همین دیگه، عبارتشو تکرار نکنم. کتابی هم اخیرا نوشته شده به نام تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، کتاب تحقیق در 15 جلد. این هم جمع آوری خوبی از لغات مختلف درش شده و خود ایشون هم مؤلف محترم این کتاب اظهار نظرهای خوبی هم در ذیل لغات میکنه. اون هم تقریبا مطالبی که نقل میکنه از ارباب لغت شبیه به همین. خب از اونچه عرض کردیم استفاده کردیم به این که ربا در لغت به معنی زیادیه، نموه، علوه. و اما در این آیات حرمت ربا معنیش چیه؟ معنیش هر گونه زیادیه. این که میگه لا تأکل ربا یعنی وامی که میدید زیادی نخواه. آیا این شامل تمام اقسام خمسه نمیشه؟ بلاخره زیادی، زیادی اینیه، زیادی فعلیه، زیادی منفعت، زیادی انتفاع، زیادی صفت، همه اینها زیادیه. پس اگر ما دلیل دیگری برای حرمت اقسام خمسه ربا نداشتیم جز آیات قرآن، اطلاق آیات و اطلاق کلمه ربا برای اثبات مطلب کافی بود. برای اینکه کلمه ربا معنی وسیع و گسترده‌ای دارد، تمام این اقسام خمسه رو شامل میشه. و متأسفانه در کتب فقهی ما سراغ آیات میرن اما کم، در حالی که ما باید قبل از هر چیز به سراغ آیات بریم و استدلالات و آیات دنبال کنیم، بعد بریم سراغ روایات. اساس ما قرآنه، چیزیست که همه روایات رو هم با قرآن میسنجیم. به هر حال فکر ما این است که آیات قرآن در مسئله ربا خیلی روشن و کارسازه و هر کجایی از این امور خمسه و فروع پنجگانه شک کنیم، می توانیم از اطلاق آیات ربا حکم حرمت رو استفاده کنیم. این یک دلیل ما برای حرمت ربای قرضی به جمیع اقسام الخمسه. و اما دلیل دوم روایات متعددی است. یک گروه از روایات، یک طایفه روایات متعددی است که در منابع شیعه و اهل سنت آمده که فرمودن هر قرضی یجر منفعتن، کل قرض یجر منفعتن فهو حرام فهو ربا. هر قرضی که یه منفعتی بکشه بیاره، سود بیاره، رباست، حرام. روایات متعدده. ما اینجاها سراغ اسناد که نمیریم، باز سوال نکنید، اشکال نکنید. روایات در هر بحثی متضافر باشد، تضافر روایت باعث قوت سند میشه. ولو اینکه فکر کنید همه اسنادشم ضعیف باشه، اینطور نیست. فرض کنیم اسنادشم قوی نباشه اما متضافر که شد، تضافرش برای ما باعث حجیت میشه، به خصوص که عمل اصحاب هم بر طبق اون باشد. که حجیتش دیگه مضاعف خواهد شد. این روایت یجر و منفعت رو میخونیم و در آخر میبینیم که اینا هم اطلاق داره. کل قرض یجر و منفعتا فاوربا فاورب هست. آیا این یجر و منفعت شامل زیادی عینی نمیشه؟ میشه. فعل میشود. منافع، انتفاعات، سفر، همه اینها یجر و منفعت همه. پس ما به اطلاق روایات میتوانیم تمام اقسام روا رو ثابت کنیم حرامه. ببینید حالا من این روایات رو چهار تا اینجا یادداشت کردم، این چهار تا رو بخونم و مدارک رو هم میگم که مطالعه کنید. حدیث اول حدیثی است که در وسائل شیعه از تحذیر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه. عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله عن الرجل یسلم فی بیع او تمر. این یسلم ممکن اشاره به بیع سلم باشه، ممکن اشاره به مطلق بیع هم باشه. اقدام میکنه به بیعی یا به خرید و فروش خرمایی. اشرینا دینارا، 20 دینار. و یقرز صاحب السلم اشرت دمانیم او اشرین دینارا. یه قرضی هم به او میگه، یعنی به اون کسی که چیز هست، خریدار هست، یه وام هم بهش میده که جنس از او بخره. بنابراین وام میده به شرط اینکه مشتری خودم باشی. وام میدهد به شرط اینکه مشتری خودم باشی. قال لا یصلح، جایز نیست. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. وام هایی که یجر شیئا، منفعتی، شیئا دیگه از منفعت هم مطلقتره، منفعتی از منافع جلب و جذب کنه، این لایسته. البته لایسته میدونید در روایات میگن ظهور قوی در حرمت نداره. اگر تنها دلیل ما این یه روایت بود با لایسته اثبات و حرمت مشکل بود. ولی خب خوشبختانه چند روایت دیگر هم داریم که اینها یکدیگر رو تفسیر و تأیید می کنن. بنابراین کلمه لا یصلح در اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه. این حدیث در وسائل در ابواب دین و قرض جلد 12، ابواب دین و قرض جلد 13 ببخشید، ابواب دین و قرض، حدیث 9 باب 19، حدیث 9 باب 19 ابواب دین قرض جلد 13 و سائل الشیعه. حدیث دوم روایتی است که در دعائم الاسلام، البته از نظر سند مشکل داره، ولی عرض کردم اینا متضافرن. انا ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال کل قرض جر منفعتا فهو ربا، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، هر وامی که منفعتی را به سوی خودش جذب کنه ربا، هر رقم منفعت میخواد باشه فرق نمی کنه. تمام اقسام پنجگانه منفعت داخل درین و اطلاق این دلالت بر حرمت جمیع اقسام ربای قرضی دارد. این حدیث در مستدرک الوسائل جلد 13 مستدرک. حدیث 2 باب 19 از ابواب دین و قرض، این هم مطلق بود. حدیث 3 باز در دائم الاسلامه اما صادق علیه السلام قبلی از امام باقر بود، این از امام صادق علیه الصلاة و السلامه. انهو سئله عن الرجل يسلم في بيع 20 دينارا. شبیه همونه، على ان يقرض صاحبه 10 او معاش به هزارش. معاملهی با اون میکنه، میگه این جنس از من بخر، شرطم این است که فلان وام رو بهت میدهم، به عبارت دیگر وامی میدهم به شرط اینکه مشتری خودم باشی. یعنی یه تفسیر حدیث لااقل اینه. قال لا یصلح ذلک لانه قرض یجر منفعه. میرسیم توی این 11 مسئله. از کردم توی این 11 مسئله یه مسئلهش هست راجع به این است که آیا اگر کسی قرض ربوی بکنه رباش باطله یا قرضش باطله. لا یصلح احتمال حرمت داره، احتمال کراهت هم داره، یعنی این کار جایز نیست، این عمل نفس دادن گرفتن. اما این دلالت بر حرمت وضعیان داره یا فقط حرمت تکلیفی، این موضوع یکی از مسائل 11 گانه است که میاد امام قدس سره در همین تحریر الوسیله در 11 مسئله ایشون میگه وام باطل نمیشه، حرمت وضعی نمیاره. ولی خب خیلی ها میگن باطل میشه. حالا ببینیم، شاید ما هم عقیدمون رتبن باشه. حالا نظر مبارکیشون برسیم انشاءالله، عجله نمی فرماید. اینم حدیث 3 همون بابه. قبلی حدیث 2 19 بود، این حدیث 3 19. دو چیزی، هم بیعی در اینجا هست هم قرضی هست. یه وان بهش میده به شرط این که از این بایه جنس بخره. این مثل مساعده ها وامه هایی که بعضی ها میدن، میگن آقا بیایید ما وام بهتون بدیم جنس از خودمون بخریم. شرط وام این است که بیان اجناسشون اینجا خرید بکنن. همین میفرماید این جر منفعته و همین شرط باعث حرمت این معامله میشه و این روا میشه. حالا باعث فسادم میشه یا نه، اون مسئلت نخرا. این 3 حدیث در منابع شیعه بود، در مستدرک و در وسائل. یه دونه حدیث هم از منابع اهل سنت، بیهقی در کتاب سننش اضافه، همین اضافه به اصطلاح فعلیه. چرا بیا از من جنس بخواد؟ من این لفظ به شما میدم به شرط این که مشتری خودم باشی. اینجای شرط اون وام شده، اون وام کارش خراب میشه. وام باید هیچ اضافه دیش نباشه، وام بی قید شرط. من 100,000 تومان وام به تو میدم، 100,000 تومان بدید، هیچ چی دیگه نیست. یه قید شرط اومد توش میشه ربا؟ به شرط این بیا پیش خودم جنس خری، یه منفعتی، یجر منفعتن. هر وامی که یجر منفعتن، این داخل در عنوان رباست. ما رفتیم سراغ این روایات که یه مفهوم گسترده‌ای داشته باشد و تمام وام‌هایی که جلب و جذب نوعی منفعت میکنه همه اینها رو شامل بشه. اون یک نداره. اینو میرسیم با سوال میکنه، اگر وام داد میگه من این وام رو بهت میدم به شرط این که بری در راه زیارت حضرت رضا. این یجوز دقت کنید، توجه کنید، این یجوز منفعتن نیست، نفع من نمیبرم. 100,000 تومان وام بهت میدم به شرطی که فقط در راه ازدواج صرف کنی، به شرط اینکه خرید خانه کنی، به شرط اینکه خرج زیارت امام رضا صلی الله علیه کنی. این اجر منفعت نیست. کاری باید مثلا من کاری نخواستم از شما. میرسیم حالا ما میگیم اگر منفعت شخص ثالث هم باشه، اینم داخل در روایات نیست. اجر منفعت ظاهرش منفعت مادی برای خودشه، منصرف به اینه. عجله نکنید، این چیزیست که من در ذیل این مسئله بگم خاطر میکنیم مسائلی که بعد میاد در اینجا. بذارید قدم به قدم بریم جلو ببینیم دایره جر منفعت تا کجاست و این مسئله مهم نیست که ما بگیم دایره تا کجا رو شامل می شود. خب عبارت سنن بیهقی عن فضالت ابن عبید صاحب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فضالت ابن عبید از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. انه قال، پیغمبر فرمود، کل قرض جر منفعتا، کل قرض جر منفعتا فهو وجه من وجوه الربا، هر وامی منفعتی را جلب و جذب کند نوعی ربا میشه. بنابراین این چهار حدیث که در منابع شیعه و اهل سنت هست، شاید بعضی روایاتی دیگر هم در این زمینه باز پیدا بشه که این کلمه جر منفعتا توش باشه، اینا حدیث متضاخری است که دلالت میکنه وام نباید جلب و جذب منفعت کنه. این منفعت هم مطلقه، اینیه، فعلیه، از قبیل منافع دار، از قبیل انتفاعات، از قبیل صفات، هر چی میخواد بوده باشد، ولو این که بگه این واقعه میدم مشتری خودم باش، بازم جلب منفعته، اینم حرامه. تمام اینها داخله در اقسام میدونم، هم وقت که شرط کرد و به شرط این که مشتری من باشی تحقیق پیدا نکن، او عمل نکرد، همین که شما شرط تو وام داوردی حرامه، براست وام با تو شرط نباشی، هیچ وام باید مثلن به مثل همون که گرفته بده، نه کمتر نه زیادتر. هر شرطی تو وام آمد جر منفعت، این باعث حرمت اون میشه. الان میخوانم در مقابل این روایت چندین روایت داریم که میگه قرض خوب آن است که منفعت بیاره، یعنی طایفه از روایت از معارض این، عکس این، میگه بهترین وام آن است که جر منفعتن. پنج تا روایت حداقل در این زمینه داریم، اینا رو اشاره کنم، بعد ببینیم این دو طایفه روایت با هم تعارض میکنن، راه جمع داره یا نداره. اگر جمع نداره سراغ مرجحات بریم، مرجحات با کدام طایفه اول است یا طایفه دومه. روایتی که میگه جایزه اشکالی نداره، گروه دوم از روایات که معارض این روایته، یکیش روایت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. صدر حدیث رو نمیخوانم، ذیل حدیث میگه قلت ان من عندنا یرمون، ان من عندنا یرمون ان کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد. عرض میکنم یا ابن رسول الله، شما اجازه دادید کسی وام به دیگری میده اون هم در مقابل منافعی به این بده؟ این من عندنا ظاهرا اهل سنت اشاره است، اهل سنتی که نزد ما هستند اینا روایت از پیغمبر میکنن که هر وامی منفعتی توش باشه حرامه. شما که فرمودید که مانعی نداره کسی که وام گرفته یه منافعی بده به شخص وام دهنده، هدیه ای بده، منفعتی بده، شما هم فرمودید نداره، در حالی که روایت از پیغمبر نقل میکنن وام نباید جلب منفعت کنه، جلب منفعت کنه. امام چه فرمود؟ فقال اولیس خیر القرض ما جر منفعه، اولیس خیر القرض، آیا بهترین قرض ها قرضی نیست که جلب و جذب منفعتی کنه؟ این ضد اون حرفیست که تا به حال خوندیم، میگه اصلا قرض خوب هم هست که یه جلب منفعتی بکنه. این حدیث حدیث چهار باب نوزده است، از همین ابواب قبض، اینا دیگه از وسائلی. محمد ابن عبده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرض يجر المنفعه. وامی هست که جر منفعت میکنه. فقال امام صادق فرمود خیر القرض ما یجر المنفعه، خیر القرض ما یجر المنفعه. قرض خوب آن است که یه سودی هم بیاره. خب این ضد اون روایتیست که در حال خوندیم. این حدیث هم حدیث پنج باب نوزده است. شش باب نوزده هم همینو میگه. میگه عرض خوب عرضیست که منفعتی جذب کنه. نمیخونم دیگه عبارتشو، از امام صادق شش باب نوزده. اجازه بگید این شش باب نوزده از امام باقر علیه السلام فرمود خیر القرض ما جر منفعه. حدیث هشت باب نوزده هم دلالت بر همین معنی داره. شونزده باب نوزده هم دلالت بر همین معنی داره. پس پنج تا حدیث شد. حدیث چهار، پنج، شش، هشت، شونزده از باب نوزده از ابواب الدین و القرض از امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما در همه اینها فرمودن قرض خوب آن است که یه منفعت بیاره. حالا بحث در این است ما دو طایفه روایت داریم در سده. روایت اول فرمود هم نبوی بود و هم جعفری بود و هم باقری بود و فرمود هر رامی منفعت بیاورد رواست پرام تفقا به هر نوعی سود بیاره و داریم که مشتری من باش. اما این هشت رواد تایف دوم که شاید به نصر این هشت هم نباشد بیش از این باشد میفرماید نه بهترین رام این سودم این است که آیا اینا جمع دلالی دارن یا نه. میدانید وقتی تعارض روایات میشه اولین کاری که باید بکنیم چی کاره؟ باید بریم سراغ جمع دلالی ببینیم داره یا نداره. جمع دلالی هم یعنی جمعی که عرف این دو تا رو مقابل هم قرار میده با یک دیگر جمع میکنه، نه جمع تبرعی دل بخواه من. جمع عرفیان دلالیان. اگر جمع دلالی نبود باید این سراغ مرجعات، موافق عمه مخالف عمه، موافق شهرت مخالف شهرت، تا بعد برسیم اگر مرجعاتی هم نبود تخییر دیگه، مرحله به مرحله بیایم چلو تا ببینیم تکلیف اینها چی میشه. بعضی ها معتقدن اینجا جمع دلالی هست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم از کسان نیست که معتقد جمع دلالی داره. ما هم تصور میکنیم اینا دوتا جمع دلالی داره. هر دلست همون روایاتی که میگه کل قرض جر منفعه فهو ربا، همون درسته. همون روایاتی که میگه قرض هایی که درس های خوبه که منافعی داشته باشه، هر دو درسته. چرا هم جمع کنیم؟ بگیم اونهایی که به صورت شرط در ضمن عقد قرض بیان میشه یه حرامه. من این رو به تو فروختم به شرط اینکه 100,000 تومن 110,000 تومن بدی، به شرط اینکه این خانه رو در اختیار من یه سال بذاری، به شرط اینکه مشتری خودم باشی، به شرط اینکه این پوله ها رو دادم، پوله های مثلا درهم شکسته دادم، درهم سریع برای من بیاری. اگر شرط کنه در ضمن عقد ربا این حرامه و داخل در گروه اول. اما اگر شرط نکرد خود وام گیرنده روی جنبه های انسانی یا روی این جد که من این دفعه یه هدیه در این آقا ببرم دفعه دوم هم خواستم وام بگیرم بهم بده، بعد دلیلی میخواد داشته باشه. شرطی نکرده، نشانه این که شرطم نکرده نه وام دهنده خودش رو طلبکار میداند نه وام گیرنده خودش رو بدهکار میدونه، میخواد یه هدیه بهش بده. روایات گروه دوم ناظره به اینه، میگه نام خوب این است که وام گیرنده هم انصاف داشته باشه، درست ربا نباید گرفت، اما تو جهات انسانی رعایت کن، حالا که میروی وام و پس میدی، مخصوصا در عصر زمان ما که وام همیشه باعث کم شدن قدرت پول میشه دیگه، 6 ماه یه سال بعد که میدی این پول افتم کرده، انسانیت کن استفاده کردی از این وام، یه حدی هم بذار روی این اضافه کن، میده بده، یا میخوای جنس بخره از این بخره از جای دیگه نخر، یه امتیازی برای این وام دهنده بدون اینکه شرطی کرده باشی خودت اخلاقا رعایت کن. امام میفرماید بهترین وام آن است که یه منفعتی برای وام دهنده باشه، تا وام دهنده هم تشویق بشه برای آینده بدون اینکه شرطی شده باشد. خب این جمعی است که ما میخواهیم بین این دو دسته روایات کنیم. حالا شاهد این شرط چیه؟ شاهد این جمع، جمع شاهد میخواد، بنده دل بخواهی است که گروه اول حمل کنم بر اون جایی که شرط ضمن العقد است و گروه دوم رو حمل کنم بر اون جایی که ضمن العقد نیست، به صورت یک کار اخلاقی انسانی، وام گیرنده هدیه ای به وام دهنده و امتیازی به وام دهنده میدهد. دل بخواهی است که ما شاهد جمع داریم، احادیثی داریم، معذرت میخوام، احادیثی داریم که اون احادیث شاهد این جمع میشه، یعنی حلقه اتصال میشه. دو تا روایت یا دو تایفه از روایت که دو مفهوم متضاد دارن میخواییم جمع کنیم، باید حلقه های اتصال پیدا کنیم، شاهد جمع رو از خود روایت پیدا کنیم. احادیث متعددی داریم که اینا شاهد جمع میشه. مضمونش چیه؟ میفرماد اگر شرط کنی حرام، اگر نکنی حلال، شاهد جمع دیگه، اگر شرط کنی حرام، اگر شرط نکنی حلال. چند تا روایت به این مضمون داریم که متضافه تمام این روایات کتاب حال میخونیم، در هر گروهی متضافه. اجازه بدیم من یکی دو نمونهش رو بخونم، این بحث رو امروز تکمیلش کنیم. روایت از محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام است، عن ابی جعفر، امام باقر علیه السلام قال من اغرز رجلا ورقا، ورق همون فلو نقره است، فلا یشترط الا مثلها، فلا یشترط الا مثلها، اگر شما درهمی دادی خودش رو باید پس بدی. فإن جوزی اجود منها، إن جوزی، اگر جزا به شما دادن بهتر آورد داد، دراهمی بهتر با کیفیت بالاتر، تو درهمهای مکسور شکسته دادی اون سالم خوبش آورد، فلیقبل، قبول کن، قبول کن. پس می فرمان نایشتره در مقام شرط نباید وام سودی درش باشه، به هیچ صورت، هیچ منفعت. اما اگر خود او انسانیت کرد و یه چیزی آورد به تو داد، فلیقبل، قبول کن. حالا یا این امر در مقام ترحم حضره، یعنی یجوز القبول، یا نه امر استحبابیه، انسانیت کن هدیه رو بر نگردان، لایق دل احسان، مستاقش بگیم اینجاست. هر چه باشه دلیل بر این است، فرق از بین اون جایی که شرط باشه یا نباشه. این حدیث 11 باب 19 است، حدیث 11 باب 19 است. یه حدیث دیگه هم باز شاهد جمع بکنیم، حدیث شاهد جمع زیاده. روایت اسحاق بن عمار عن ابی الحسن یا ابوالحسن علی بن مسعود رضا سلام الله علیه، ممکن ابوالحسن به معنی امام هادی هم باشه. بعد به نیمه ساق ابن عمر ظاهرا از همین ابوالحسن مسعود جعفر ابوالحسن علی بن مسعود رضا احتمالا هست. قد سألت عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا، مردی با دیگری مالی به عنوان وام گرفته. فیعطیه شیئا من ربحه، وام گیرنده یه مقدار از درآمد رو به وام دهنده میدهد. چرا؟ مخافت ان یقطع ذلک عنه، از ترس این که اگر باز بخوام وام بگیرم نده. الان یه هدیه بهش میدم، دفعه دوم به من وام میده، بنابراین بی‌طمع نیست. فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه، مالو میگیره اما شرطی نبوده. پس اون مقدار سود بهش میده، اونم سودو میگه، اما شرط و قراردادی نبود، وام بدون اضافه بود. قال لا بس بذالک ما لم یکن شرطن، این مهمه، لا بس بذالک ما لم یکن شرطن، اگر شرط نباشه عیب نداره. خب اینا نمیتونه شاهد جمع بشه غیر از این دلو. این دلالت هم شماره شو بخوای سه باب 19 است، سه باب 19، قبلی هم 11 باب 19 هست، روایت دیگر داریم یک باب 20، روایتی هم داریم یک باب 12 از ابواب سر، اینا که گفتیم از ابواب دین بود، یک باب 12 از ابواب سر هم داریم. همه اینا هم میگه فرق است بین شرق و غیرشرق، اگر شرط بیاری حرامه، شرط نیاری نه خودت تو طلب کار بدونی نه اونم خودش بده کار بدونه. انگیزه های انسانی، انگیزه های تجاری، انگیزه های رابطه دوستی، انگیزه برای دایی آینده سبب می شود هدیه بیاورد، فرمود عیبی نداره. ما میاییم این گروهی که چهار تا حدیث فیلا آقل براتون خوندم شاهد جمع قرار میدیم و جمع میکنیم بین این روایات. آخرین جمله را عرض کنم که دلیل دوم ما، دلیل اول کلمه ربا بود، دلیل دوم کل قرض یجر نفعا بود، دلیل دوم امروز تمام کنیم. آخرین کلمه سلمنا، شما جمع دلاله نپذیرفتید، تعرض میشه. خود به مشتهر بین اصحابه شورت فتوایی در گروه اول است یا در گروه دوام؟ بلا شک شهرت بر اونهاییست که میگه ربا در اونجاییست که جرد من فرطن بوده باشه، همه هست نه شهرت، اجماع بناهن علازالک. اگر تا آرزم بشود طایفه اولی که میگفت کل قرزن یا جرد من فرطن تا وحران، اون طایفه مقدم میشه و به این ترتیب دلیل دوم ما برای حرمت ربای قرضی به جمیع اقسام الخمسه تمام شد. فردا انشاءالله میریم سراغ دلیل سوم و دلیل چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد ما